یک بار دیگه سلام به همه اونهایی که تازه به جمع ما پیوستند و قراره که صبحانه با خبر رو تا انتها همراهی کنند. اجازه بدید بیدرنگ بریم سراغ خبرها. از شاهین بشیری برمیگردیم، مطالب متنوعی برای شما در نظر گرفتیم.
با سلام دوباره. رئیس جمهوری آمریکا تا یه سخنرانی عمومی خود در روز چهارشنبه به وقت ایران در مورد سوریه گفت فعلا از کنگره خواسته است تا رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی در آن کشور را متوقف کند. باراک اوباما تأکید کرد در کنار آنکه دولت به پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک ادامه می‌دهد، اما تهدید نظامی برای فشار بر بشار اسد و نیز نتیجه دادن راه حل سیاسی لازم است. آقای اوباما ضمن بالقوه مثبت خواندن امکان توافقنامه‌ای در مورد واگذاری تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه افزود که هنوز قضاوت در مورد امکان پایبندی رژیم بشار اسد به تعهدات خود در این زمینه زود است. آمریکا روز چهارشنبه مراسم یادبودی به مناسبت سالگرد واقعه 11 سپتامبر برگزار می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در محوطه چمن کاخ سفید به منظور ارج نهادن به خاطره 3000 نفری که در این واقعه کشته شدند، یک دقیقه سکوت خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرد در آستانه سالگرد 11 سپتامبر تیم امنیت ملی باراک اوباما کوشیده است با انجام اقداماتی از حملات تروریستی احتمالی جلوگیری کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز ایران، روز سه‌شنبه در یادداشتی خبر داد که آیت الله علی خامنه‌ای با ارجاع موضوع آزادی پدرش و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده است. به گزارش سایت سهام نیوز، چند هفته پیش در محافل سیاسی گفته شد که در دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی، موضوع پایان دادن به حصر و حبس رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. یادداشت محمد تقی کروبی پس از آن منتشر می شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه علی شمخانی را به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران منصوب کرد. روسیه با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که تصویب چنین قطعنامه‌ای مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل مسئولیت حمله احتمالی شیمیایی اخیر در حومه دمشق را بر عهده حکومت سوریه می‌گذارد و زمینه استفاده از زور علیه آن را فراهم می‌کند و در نتیجه روسیه با آن مخالف است.
شاهین بشیری بود، تازه‌ترین خبرها، سپاسگزارم شاهین. اما در این بخش برای شما مطلبی رو در نظر گرفتیم در خصوص 12 سالگرد وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر. اگر اجازه بدید این گزارش رو با هم بشنویم که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. و پیش از اون هم بگم که گزارشی داریم به مناسبت 20 شهریور که امروز از سوی دیدبان حقوق حیوانات در ایران به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری شده و در این باره بیشتر حرف خواهیم زد. اگر نظری هم دارید میتونید برای ما اس ام اس کنید. اما بشنویم از بکتاش خمسه‌پور درباره 11 سپتامبر.
ساعت 7:59 صبح، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیماروبا هستند. ساعت 8:14 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیماروبا هستند. ساعت 8:20 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیماروبا هستند. ساعت 8:42 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما ربا هستند. ساعت 8:46 پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03 پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37 پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45 قلمروی هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59 برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می ریزد. ساعت 10:03 پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیماربایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می‌کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر، هدف هواپیماربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10 بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می‌ریزد. ساعت 10:13 هزاران تن در تخلیه مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28 برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می‌ریزد. ساعت 10:50 پنج طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می‌ریزد. ساعت 1:04 بعد از ظهر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی می گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20 بعد از ظهر ساختمان 47 طبقه شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن میگوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود می‌نویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر میکنیم کار اسامه بن لادن است.
شنونده یه گزارشی بودید از بکرش خمسه‌پور. یه چند تا اسمس رو من سریع بخونم. یکی از شنوندگانمون از روستای دوز اختر اگر اشتباه نکنم گفته 2000 تومان بردم سوپری هرچی میخرم تموم نمیشه، یکی جلوی روحانی رو بگیره. شنونده دیگه گفته با این تورمی که سیر سعودی رو طی میکنه و رکود اقتصادی که در کشور ما وجود داره و با اختلاس های کلانی که هر روز از سران ایران میشنویم، به نوشته این شنونده خدا به داد ایران و ایرانی برسه. این شنونده خودش رو خانم طاهره از فردیس معرفی کرده. اما حسن روحانی هم شب گذشته اولین گفتگوی تلویزیونی خودش رو پس از آغاز به کار دولتش با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشت. بهروز کارونی جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای بین این کشور و گروه 5 به علاوه 1 گفت که مقدمات این مذاکرات آماده شده است و تهران برای گفتگوی جدی با دنیا آماده است. حسن روحانی با اشاره به سفر خود به نیویورک و انجام مذاکراتی در زمینه هسته‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت
جمهوری اسلامی ایران همه حقوقی که طبق مقررات بین المللی و مهمترین اون معاهده MPT هست، این حقوق باید حفظ بشه. هیچ کس نمیتونه ملت ایران رو از حق مسلم خودش محروم بکنه و یکی از حقوق مسلم ملت ایران هم غنی‌سازی در خاک خودش است، البته در چارچوب مقررات بین‌المللی با نظارت آژانس و صلح‌آمیز بودن.
وی بر آمادگی ایران برای برطرف کردن نگرانی‌های دنیا تأکید کرد و گفت اگر طرف مقابل اراده جدی داشته باشد، مسئله هسته‌ای در زمانی نه چندان طولانی قابل حل خواهد بود. کشورهای غربی به هدف برنامه اتمی ایران مظنون هستند، ولی تهران می‌گوید هدف این برنامه تولید برق است. آقای روحانی گفت که هیچ وقت در مورد مذاکرات هسته‌ای بدبین نبوده است و اضافه کرد شرایط دولت جدید به نحوی است که حتما نباید بدبین بود، چون اراده کافی وجود دارد و همچنین در طرف مقابل شیوه مناسب منطقی قوی نیز وجود دارد. پس اگر طرف مقابل هم اراده جدی داشته باشد، در جهت حل مسئله حرکت خواهیم کرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه در مسئله هسته‌ای باید بازی برد برد را پیگیری کرد گفت
برد باخت معنا نداره. اون کسی که بازنده هست معنیش اینه که تحمل نخواهد کرد و ادامه نخواهد یافت. برای ادامه کار ما میتونیم بازی برد برد داشته باشیم. ما برای بازی برد برد آماده هستیم. من فکر میکنم شروع این کار در نیویورک شروع میشه، حالا با ملاقات وزیر خارجه ما با وزرای مربوطه. بنده هم ملاقات هایی دارم، برخی از وزرای خارجه پنج به اضافه یک از حالا درخواست کردن برای ملاقات. بنابراین این کار آغاز میشه، شروع میشه. ما آمادگی داریم برای هر سطحی برای اینکه مسئله رو حل بکنیم، اما دنیا کاملا باید بدونه که این دوره زمانی برای حل و فصل مسائل هسته‌ای نامحدود نخواهد بود.
حسن روحانی همچنین شرایط منطقه خاورمیانه را حساس توصیف کرد و موضوع استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را بهانه آمریکا و حامیانش خواند و افزود که آنها به این بهانه می‌خواهند در سوریه مداخله کنند. رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که تهران به طور قاطع استفاده از سلاح‌های شیمیایی را در هر کشوری محکوم می‌کند و گفت ایران با موضوع نظارت بر سلاح‌های شیمیایی موافق است و اشاره کرد که ایران به معاهده منع سلاح‌های شیمیایی پیوسته است و اعتقاد دارد که کشورهای منطقه نیز باید به این معاهده بپیوندند. رئیس جمهوری ایران درباره طرح روسیه برای نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه افزود ما از هر اقدامی که در سطح جهانی برای جلوگیری از جنگ در چارچوب مقررات بین‌المللی صورت بگیرد حمایت می‌کنیم. مسائل و مشکلات اقتصادی ایران نیز توسط آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفت. او گفت که ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد و به گفته گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است. رئیس جمهوری ایران میزان تورم نقطه به نقطه را 44% و همچنین میزان تورم سالانه را تا پایان مرداد سال جاری 39% اعلام کرد. حسن روحانی با بیان اینکه بودجه سال جاری 210 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده اضافه کرد در اصلاحیه بودجه دولت به مجلس میزان رقم بودجه 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
شنونده گزارشی از بهروز کارونی بودید. شنونده به اسم آقای یا خانم راد از رودهن نوشته آقای روحانی شما تا رهبر را راضی به تعلیق غنی‌سازی نکنید هر روزمان سیاه‌تر از روز قبل خواهد بود. تمام بدبختی ایران و ایرانی یک دندگی و لجبازی رهبری است. پس شما باید مذاکره‌ای جدی با آقای خامنه‌ای داشته باشید. اما بپردازیم به صدای شنوندگان که همکنون آماده است تا با هم بشنویم.
آقای روحانی، شما هم که همان نظر رئیس جمهور قبلی رو دارید با ادبیات دیگر. آقای روحانی، مردم انرژی اتمی نمیخوان، مردم رفاه میخوان، مردم نان میخوان. انرژی اتمی رو رهبر میخواد نه مردم.
عزیز جان، من تو گمرک سرا هستم. این به خدا اصلا صداتون اینجا نیستش. این یه جور موجتون رو ردیف بکنید که اینجا ما بتونیم گوش کنیم. دست شما درد نکنه.
من بخواستم تسلیت بگم به خانواده عزیزانمون که 44 نفر توی تصادف آتش سوزی از بین رفتن. واقعا امیدوارم خدا یه صبری بهشون بده. ما که با این مسئولان نمیدونیم چی کار کنیم، گرفتار شدیم، چون اینا فقط بلدن واسه خودشون تسلیت بگن. اصلا براشون مهم نیست ایرانی ها، اونم 44 تا از خمدنم و دو آتیش زنده زنده بسوزن.
راستش من نمیدونم چرا وقتی توی ایران چه تو شهر چه خارج از شهر تو محورهای بین شهرها تو جاده ها تو اتوبان ها تصادف که میشه مردم دارن رد میشن میبینن چراغ گردون ماشین های امداد و یا پلیس و یا دیگر ارگان ها رو بعد دوباره بازم وای میستن شلوغ اونجا شلوغ میکنن میان پایین وای میستن اگه دوربین باشه میرن پشت دوربین وای میستن که نشونشون بده تلویزیون همه هم موبایل میگیرن درشون زنگ بزنن آی ما رو دارن نشون بده. خب آقای خانم ها شمایی که بیان پیاده میشین اون زمانی که پلیس یا مامور امداد اونجا هستن شما باید اونجا رو خلوت کنید که اینها راحت تر بتونن فکر بکنن که چطوری کارشون رو انجام بدن. من نمیدونم که مردم کار زندگی انگار ندارن.
من نمیفهمین این آقایین چه اصراری دارن که این حقوق هسته ی مردم ما رو حفظ کنن و ازش نگذرن. چه اصراریه؟ ما کیو باید ببینیم که نخواهیم این حقوق رو داشته باشیم؟
با عرض سلام از برنامه خوبتون که صدای مردم ها بدبخت و فرق‌زده ایران به گوش دنیا میرسن. من توهینی به هیچ شخصیتی و ادیانی نکردم. فقط گفتم میخوام سنی یا مسیحی بشم. این توهین است. مولا علی فرموده در دین اجبار نیست. من میخوام سنی یا مسیحی بشم. شاید مردم دنیا صدای ما رو بشنون و کمکمون کنن. به خاطر فقر و گرسنگی با ما 45,000 تومن یاران زندگی میکنم. خجالتی میکشم. مگر من گدا هستم؟ خدا شاهد و 60 سالم رو کارگر فصلی هستم. نه بیمه هستم نه تحت پوشش هیچ ارگانی هم نیستم. تکلیف امسال ما چیه؟ امید من اول به خداست بعد رادی فردا.
صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. یک بار دیگه بگم که شماره سرویس اسمس گیر ما هم هست 207-926-011-57. اما امروز 20 شهریور ماه برابر با روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، روزی که در تقویم رسمی شاید دیده نشه اما قطعا این روز برای دوستداران حیوانات مثل خود من و مثل همه اونهایی که حیوانات رو دوست دارن روز عزیزیه. در ارتباط با این روز و اینکه چرا اصلا 20 شهریور به عنوان این روز نامگذاری شده، با یکی از اعضای دیدبان حقوق حیوانات در هند صحبت کردم. سپهر سلیمی بیشتر برای ما میگه از این روز.
20 شهریور سال 1390 یک ویدیوی کوتاهی توسط دیدبان حقوق حیوانات منتشر شد که در اون دو توله خرس قهوه به همراه مادرشون به طرز خیلی دردآوری توسط چند تا شکارچی آزار دیدن و نهایتاً کشته شدن. انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی باعث شد که خیلی بازتاب وسیعی داشت. این بهانه‌ای شد که گروه‌های حامی حیوانات و همچنین دیدبان حقوق حیوانات برای اینکه این روز ماندگار بمونه، این روز رو به اسم روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نامگذاری کردن که مناسبت این روز برنامه‌های برگزار می‌شود توسط گروه‌های حامی حیوانات و ویژه دیدبان حقوق حیوانات. به مناسبت این روز کسانی که در رابطه با حقوق حیوانات فعالیت کردن برگزیده میشن و به مردم معرفی میشن. همچنین یک مروری میشه نسبت به وضعیت و عملکرد گروه‌های حامی حیوانات و اصولاً حیوانات در یک سال گذشته.
اما این روز به صورت رسمی وارد تقویم جمهوری اسلامی ایران نشده، نه؟
نه، هنوز به صورت رسمی وارد نشده. خب ما پیش از این روز ملی حمایت از حیوانات داریم که جشن بهمنگان هست که تقریبا اون بیش از 10-11 سال قدمت داره که بزرگ داشته میشه از طرف گروه های حامی حیوانات، ولی موانع قانونی بوده و یا اینکه توجه نکردن به این مسئله هنوز وارد تقویم نشده. ولی خب مهم جامعه مدنی هستن، فعالان معترض و فعالان حقوق حیوانات هستن که به این مسئله توجه میکنن.
گفتید که در این روز پژوهش ها هم مورد بررسی قرار میگیره. بیشترین مشکلاتی که بخوایم بگیم که حیوانات، حالا چه حیوانات خانگی باهاش روبرو هستن و چه حیات وحش باهاش روبروی در ایران، چه مسائلی و مشکلاتیه؟
بزرگترین مشکلی که هست نبودن قانون حمایت از حیوانات در ایران که سالهای زیادی است گروه‌های حامی حیوانات و گروه‌های زیست محیطی نسبت به این مسئله دارن فعالیت می‌کنن و خواهان این هستن که قوانینی از سوی مراجع رسمی برای حفاظت از حیوانات تصویب بشه. مسئله دیگه که هست وضعیت محیط‌بان‌های ما هست. ما می‌دونیم تا 14 گذشته بودن بیش از 110 محیط‌بان توسط شکارچی‌ها یا افراد دیگه کشته شدن. خب محیط‌بان‌ها اگر در پناه قانون نباشن و اینکه ازشون حمایت نشه به هر دلیلی، اینها نمی‌تونن حافظ حیات وحش وقف ما باشن در مناطق حفاظت شده. وضعیت دیگه وضعیت به طور کلی حیات وقف ما که حالا ایجاد صنایع در مناطق حفاظت شده، شکار بی رویه و اصلا مجوزهای شکاری که داده میشه هم شکار قانونی هم شکار غیر قانونی و یا مثلا عبور جاده ها از مناطقی که زیستگاه‌های حیوانات هستن. برای نمونه مثلا تیه یک دهه گذشته 11 یوزپلنگ که گونه در حال انقراض هست کشته شده. مسئله دیگه در رابطه با حیوانات وضعیت حیوانات شهری هستش که می‌بینیم همچنان بلاتیف هستن، گاهن سگ و گربه ها توسط شهرداری‌ها کشته میشن، در واقع هیچ بررسی علمی برای وضعیت حیوانات انجام نشده. مسئله دیگه مسئله باغ‌وحش است، به مکان‌هایی برای حیوان آزاری و تبلیغ و ترویج حیوان آزاری تبلیغ شدن در کل کشور. برای نمونه دیدیم که اخیراً ببر بنگال که در به اصطلاح بهترین باغ‌وحش ایران در باغ‌وحش تهران کشته شد بدون اینکه هیچ دلیل خاصی برای مرگش مشخص بشه و یعنی که با کسایی که باعث مرگش بودن برخورد بشه.
سپهر سلیمی از دیدبان حقوق حیوانات ایران در هند با ما صحبت میکرد. اما بشنویم گفتگو با یک خواننده‌ای که یک اثری رو به بازار ارائه کرده در ارتباط با حقوق حیوانات. شهرام مهاجر برای ما بیشتر از خودش، فعالیتاش و این اثر میگه.
موزیک رو دوست داشتم، خوندن رو خیلی دوست داشتم، بعدش هم که دیگه به هر حال به عنوان یه شغل و تخصص تحصیلی به رشته حقوق رسیدم و حقوق جزا و جرم شناسی خوندم و الانم 7-8 سالی هست که به عنوان وکیل توی ایران فعالیت میکنم و این خیلی به دادم رسیده. البته موسیقی
چطور؟
خیلی تلطیف کننده است، جو خشن و سخت وکالت و حقوق در کشورم و همیشه یه جور پناهگاه برای من. وقتی که حتی به اندازه یه خیلی کوتاهی من میتونم کنار دوستای موزیسین هم باشم، با هم تمرین میکنیم یا برم تو استودیو کاری رو ضبط بکنم،
این تبدیل نشده هیچ وقت به زمینه اصلی کارید؟
نه هیچ وقت. واقعا نگاه حرفه‌ای دارم تو اجرا کردن آهنگ ها یا خوندنشون و اینا، ولی نه به عنوان شغل.
شهرام، خیلی کم پیش میاد که خواننده ها خودخواسته برن ترانه هایی رو اجرا کنن که این ترانه ها شاید بازار محدودتری داشته باشه اما میتونه تاثیرات عمیق تر اجتماعی بذاره. یکی از این اتفاقا برای خود تو افتاده، این ترانه آخری که اجرا کردی انقراض.
دید اصلا بازاری به این قضیه نداشتم، یه جور ادای دین بود. حالا نه اینکه بخوام خیلی کارمو بزرگ کنم، این اول راه بود، این یه قدم خیلی کوچیک بود، یه شروع بود که البته شاید کسای دیگه هم خیلی محدود دارن توی ایران این کارو میکنن. خب کار عاشقانه خیلی زیاده، حتی کارهای سیاسی هم الان زیاد شده که خونده میشه، همه اینا خوبه، هر کدوم پیغام خاص خودشو داره، ولی من واقعا به خاطر اینکه در طول زندگی همیشه عاشق حیوانا بودم و دوستای بسیار زیادی مو میدیدم که چقدر تو جامعه ایران خیلی سخته که طرفداری کنی از حقوق حیوانا. چون
چرا سخته؟
برای اینکه تفکرها به نظر من اشتباهه. چون اولین چیزی که بهت میگن اینه که اینجا حقوق آدمها هم درست رعایت نمیشه، بعد شما میخواید از حقوق حیوانات صحبت بکنید، در حالی که واقعا به نظر من برعکس قضیه است. یعنی ما باید از حقوق حیوانات شروع کنیم و جامعه رو هول بدیم به این سمت. وقتی که جامعه آدم‌های توش انقدر به بلوغ فکری و احساسی رسیده باشن که به حقوق حیوانات که زبون بسته هستن، قدرت دفاع از خودشون ندارن، به حقوق اینا احترام بذارن، به قول معروف به طریق بالاتر، به طریق اولا، به حقوق انسان‌ها که قدرت دفاع از خودشون دارن رو احترام می‌ذارن.
ترانه تو هم یک کولاژیه از نوع رفتاری که آدم‌ها با حیوان‌ها می‌کنن.
البته محمد عزیز، من باید اینجا خیلی سریع این یادآوری رو داشته باشم، ترانه فوق‌العاده‌ای مثل بیشتر کارهای
یغمابر
بسیار خوبم که این ترانه‌ش هم واقعا شاهکار بود و زمانی که من این کار رو خوندم دیدم واقعا من دلم میخواد این کار رو بخونم، باش تماس گرفتم.
یعنی یغما قبلا اینو سروده بود؟
بله، بهش وقتی گفتم که هدفم چیه خیلی استقبال کرد و حسین فاضل عزیزم که آهنگساز این کار بود و خانم سارا نایینی عزیز که تمام دوستایی که این کار رو با هم کمک کردیم و حمید رضا اللهیاری که تو استودیو اون ضبط کردیم و میکسش کرد، هممون این دغدغه رو داشتیم. نقطه مشترک جالبمون این بود یه کار خیلی سعی کردیم عادی و استانداردی باشه که فقط شنونده متوجه شعرها و تصاویری که شما خیلی خوب گفتی مثل کلاژ میمونه و کنار هم چیده شده یه جورایی، فقط میخواستیم شنونده متوجه اونا بشه و یه جور همراهی با دوستایی که در زمینه حقوق حیوانات فعالن. این طبیعت یک بار خلق شده، هزار بار خلق نمیشه. یوز پلنگ ایرانی که الان شاید مثلا 50-60 تا ازش مونده باشه، خدای نکرده اگر منقرض بشه دیگه تکرار نمیشه این زیبایی، دنیا از این زیبایی محروم میشه دیگه. بچه‌ها، انسان‌ها در سال‌های بعد، قرن‌های بعد، بعد عکسای این حیوانا رو نگاه بکنه. کی داره این کارو میکنه؟ ما که ادام میشه اشرف مخلوقاتیم.
بله، ترانه انقراض تا لحظاتی دیگه پخش میشه با صدای شهرام مهاجر، خواننده‌ای که پیش از این آلبوم‌های قاصدک و عاشقی ممنوع رو منتشر کرده بود و با ما در این باره صحبت کرد. از طرف خودم و همکارای گلم، همشون حیوان دوست، مارتین که گربه داره و عاشق گربه هاست، همچنین میرعلی حسینی سردبیر این برنامه، بکتاش خمسپور گزارشگرمون و شاهین بشیری خبر و من محمد زرقامی، تقدیمش میکنم به همه حیوان دوستان و همه حیوانات، از جمله خودم، حیوان خودم گودی خان.
حراج پرهای دم طاووس، پالتویی از پوست بچه فکر، چکمه ای با نقش مار کبرا، روی شومینه شاخ کرگدن، نافه آهو بیرون از بدن، شاپرکی مصلوب یه سنجاق، روتن اسباب رد یه شلاق، نش ماهی ها روی آب رود، هدیه ما به جهان همین بود. از اول پیدایش ما شکنجه‌گر بودیم، وقت مرگ حیوانا کور بودیم و کر بودیم، رمز بودن انسان مرگ جانورها بود، انقراضشون کار دستای من و ما مقدمه. آجی که میشه یه مجسمه، پرنده‌ای که با گله افتاد، ببری که بی سر به دنیا میاد، جیغه خرچنگ تله، مرگ یه خرگوش، نمایش سیرک، آی خبر خبر، رقص یه پلنگ با چشمای تر، موهای مرده از آن فرمزا، همینا از اول پیدایش ما شکنجه‌گر بودیم، وقت مرگ حیوانا کور بودیم و کر بودیم، رمز بودن انسان مرگ جانورها بود، انقراضشون کار دستان.